من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد مسائلی که در متن آمده خلافی بین اصحاب درش نیست، بلکه بعض از اونها غیر واحدش مورد اجماع است به قسمی و همش مورد روایاته، الا دو تا مطلب که محل خلاف و بحثه. یکیشا دیروز عرض کردیم و مسئله دومی که محل خلاف و بحثه این که آیا در مبارات که مازاد بر مهر جائز نیست و مادون مهر جائز است قطعاً، مبارات به خود مهر و به تمام مهر جائزه یا نه. اینجا روایات مختلف است. به عبارت اخرى، آیا زیادی بر مهر مانع است یا دون المهر شرطه؟ آیا زیادتون علی المهر مانع و مبطل للمبارات، یا شرط است در مبارات که دون مهر باشد؟ روایات مختلفه. حالا روایات رو بخونیم تا ببینیم چی نتیجه میده. از جمله روایات، منها صیحه زراره، یک باب چهار، محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله علیه، عن علی ابن ابراهیم هاشم قمی، عن ابی ابراهیم ابن هاشم قمی، عن ابن ابی عمیر، عن جمیل، هر دو از اصحاب اجماع، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال المبارات یؤخذ منها دون الصداق، کمتر از مهر، کمتر گرفته می شود، و المختلعت یؤخذ منها ما شئت او ما تراز یا علیه من صداق او اکثر، و انما صارت المباریه یؤخذ منها دون الصداق، چرا در مبارات کمتر از صداق گرفته می شود، و المختلعه یؤخذ منها ما شاء، هر مقدار دلش مرده می خواد، لان المختلعه تعتدی فی الکلام و تکلم بما لا یحل لها، برای اینکه مختلعه در کلام تعدی کرده و حرفی را زده که براش حلال نیست. در مبارات گفته نشود این علت هم میاد، خب اونجا هم همینجوره، چون اونجا هم زوجه کراهت دارد، برای اینکه میگیم اونجا چون کراهت من الطرفینه، پس اگر زوجه حرفی هم میزند زوجه هم حرفی میزند، اینجا چون کراهت من از زوجه است تعتدی در کلام، تجاوز کرده در کلام، گفته نشود این علت در مبارات میاد، چون کراهت دارد پس تعتدی در کلام، بر اینکه گفته می شود او اگر اعتدا می کند در کلام، مردم اعتدا می کند در کلام، به خاطر اینکه کراهت من الطرفین، یا اگر مرد هم اعتدا نکند باز اعتدا این مثل اعتدا مختلعنی، این اعتدانی اصلا، چون فرض اینه با مرده که مردم از این زن بدش میاد داره پر حرفی میکنه، از این صدق اعتدا برش نمیکنه، تجاوز نکرده از حد خودش در کلام، برای اینکه مرد خوشش نمیاد از این زن، زنم باش حرف میزند، به هر حال اینجوری نیست که اگر گفتی سلام معروفه میگن جوابش علیک، اگر نگفتی سلام که جواب ندارد، که اگر نفرین کردی خود جوابش نفرینه، پس مختلعه تعدی کرده در کلام، هر مقدار ازش بگیره مانعی ندارد، اما مبارعه تعدی در کلام نمی کند، برای اینکه یا تعدی می کند زوجم که دارای کراهت است، اونم جواب میده به مثل فلا اعتداء، لان الاعتداء من الطرفین مشابه لعدم الاعتداء، و یا این که اگر این زن تعدی میکنه مرد ساکت میشود باز اعتدانی، چون مرد هم دارای کراهته، خود مرد منشأ اعتداء زن شده، پس اعتداء مختلعه یه اعتدائیه که در مبارات نیست، ولذا اینجا میتونه بیش از مهر بگیره، اونجا گرفته میشود کمتر از صداق. در صحیحه این یکی صحیحه ابی بصیر، دوی همین باب، کلینی عن ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر، که ابی بصیر لیس مرادیه، به نشانه این که ابن مسکان ازش نقل میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث مبارات قال ولا یهل لزوجها ان یأخذ منها الا المهر فما دونه، حلال نیست برای زوجش که بگیرد از زن مگر مهر و ما دونه مهر را، یعنی زیادتر نمیتونه بگیره. صحیحه زراره گفت کمتر میتونه بگیره، این یکی میگه زیادتر نمیتونه بگیره، یعنی این میفهموند از زیاده مانعه، صحیحه زراره میفهموند دون المهر شرطون، کمتر از مهر بودن شرطه. این هم یه روایت. روایت دیگه موثقه سماعه است، چار همین باب، و انهو یعنی عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد جمیعا عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألته عن المختلعه فقال لا یهل لزوجها ان یخلعها حتی تقول لا ابر لک قسما الى ان قال فإذا اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارات كل الذي أعطاها. این میگه که همه مهر رو نمیتوند بگیرد، وليس له أن يأخذ من المبارات كل الذي أعطاها، نمیتوند بگیرد از مبارات همه اون چرا که بهش داده، یعنی کمتر باید بگیرد. اینه میشه مثل صحیحه زراره، یعنی شرط است دون المهر. باز روایت دیگه سماعت ابن مهران، نه دیگه همین چهار، این سه تا روایته که در این سه تا روایت دوتاش دلالت داشت بر این که دون المهر و یکیش دلالت داشت بر این که نه مهر و مازادش را هم میتونه بگیره. سیعه ابی بصیر گفت ولا یهل لزوجها ان یأخذ منها الا المهر فما دونه، این سیعه ابی بصیر بود دوی باب چهار. سیعه زراره گفت یؤخذ منها دون الصداق، و موثقه سماعه گفت ولیس له ان یأخذ من المبارات کل الذی اعطاها. بعضی ها آمدن و این موثقه سماعه را برای اینکه موثقه بوده و موثقه در نظرشون حجت نبوده عمل نکردن به این موثقه، فتوا بر طبق موثقه ندادن برای اینکه حجت نبوده، و فتوا دادن بر طبق صحیحه ابی بصیر که گفت ولا یحل لزوجها ان یأخذ منها الا المهر فما دونه. لیکن اشکال اینه، خب موثقه سماعه صحیحه نیست، اما صحیحه جمیل که صحیحه است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمیل عن زراره، خب اون که گفت یا خزو منها دون صدا، این اشکال هم واردی به این آیون، برای اینکه این آیون کسانی هستن شهید ثانی مثل شهید ثانی، شهید ثانی و مثل شهید ثانی است که اینا صحیحه اعلایی رو حجت میدونن. حالا من این سنده میخونم ببینید چی درش خدشه داره که سید اعلایی نمیشد. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم توثیق روایی نشده، توثیق تنسیس، توثیق نسی نشده، یعنی تنسیس نشده به توثیقش، بله از جهات مختلفه وثاقتش به دست آمده اما توثیق نشده. اینا خبری را حجت میدانن که راویش عادل باشد، عدالتش هم به شهادت عدلین باشد، به تنسیس موثق را حجت نمیدانن، عادل بالقرائن را هم روایاتش را حجت نمیدانند. بنابراین اینا آمدن گفتن فقط اونی که در این باب حجته صحیحه ابی بصیره، و صحیحه ابی بصیر مهر فما دونه دارد. این یک راه در جمع بین این روایات که گفته بشود از این سه تا روایت یکی موثقه است، موثقه حجت نیست چون صحیح نیست، یکی هم روایت زراره است اونم حسنه است نه صحیحه، چون ابراهیم ابن هاشم توثیق تنسیسی ندارد، میمونه صحیحه ابی بصیر. این یک راه جمع بین این روایات که به نظر به سنده. راه دوم این که این یوخذ منها دون صداق یا لیس له لا یهل بله لیس له کل الذی اعطاها، اینا حمله بر کراهت و فضیلت بشود. بگیم المباراتو یوخذ منها دون صداق، یعنی افضل اینه کمتر از صداق گرفته بشود، استحباب مستحب در مبارات کمتر از صداق گرفته بشود. اون روایت بعدی هم که دارد و لیس له ان یاخذ من المبارات کل الذی اعطاها لیس له، به عنوان کراهت اینا را حمل کنیم بر استحباب و بر کراهت. و اون لا یحل به معنای خودش و لا یحل لزوجها ان یاخذ منها الا المهر، فما دونه حلال نیست برای شوهرش این که بگیرد از زن مگر مهر و مادون مهر را. این دو تا روایت حمل بر کراهت و استحباب بشد. زیاد مهر گرفتن کراهت دارد، کمتر از مهر گرفتن مستحبه، اما جایز است مهر و مادون مهر. این جمع جمع حسنی است برای اینکه ولای حل لزوجها ان یاخذ منها الا المهر فما دونه، این نص در جواز مهره، ولای حل لزوجها ان یاخذ منها الا المهر فما دونه، این نص در جوازه. اون دو تا ظهور در وجوب و حرمت دارن، المبارات و یؤخذ منها دون الصداق ظهور در وجوب دارد، یا اون یکی که گفت لیس له ان یاخذ من المبارات ظهور در حرمت دارد، بنابراین که ما جمله خبریه را دلیل بر وجوب و حرمت بدانیم، خلافا لمرحوم نراقی صاحب مستند که او میگه نه جمله خبریه ظهور در وجوب ندارد، که ما هم بیمیل به این حرف نیستیم. به هر حال اگر این دو جمله خبریه را ظاهره در وجوب هم بدانیم، ظاهره در وجوب و حرمت، خلافاً لمثل مرحوم نراقی آقای حیدری، اون وقت اینجا که ما هم بدمون نمیاد، با اینکه از حرفا تو بدم میاد هم از حرفا او خیلی بدم نمیاد، ما هم بدمون نمیاد که نه از خودتو از حرفا تو، ما هم بدمون نمیاد اون حرفا بد علمی و نه بد اخلاقی، ما هم از حرف بگیم اینها اینجا هم نکنیم بر کراهت و بر استحباب، اون یکی هم به جواز خودش باقیه. در فرض ظهور در وجوب و حرمت جمله خبریه خلافا للنراقی این جمع جمع خوبیه، ولذا مهر و مادون مهر را هم میتونه بگیره و احوت در متن میشه احوت مستحبی، تا اینجا که ما آمدیم اونجا دارد احوت میشه احوت مستحب. این تمام بحث در خلع و مبارات. یه بحثی بین شهید ثانی و میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه با متأخرین از خودشون هست و اون بحث اینه که شهید ثانی و میرزای قمی قدس سرهما معتقدند طلاق بلا عوض، طلاق مع العوض بلا کراهت من الزوج و الزوجه بل و مع الالتیام بینهما این یکون و صحیحا، طلاق بعوض بلا کراهت بینهما بل الاخلاق ملتئمه و البیت و عامر، کانون زندگی آباد است و گرمه، گفتن این طلاق صحیحه، بلکه باین هم هستش همون جوری که در باب خلع و مبارات باینه، این طلاق به عوض معل ملائمه هم باینه. این حرفیست که مقدس قمی دارد، شهید ثانی دارد و میرزای قمی. در مقابل کسانی که بعد از اینها آمدن مثل سبت شهید، صاحب مدارک، صاحب نهایت المرام مخالفت کرده، دیگران هم مخالفت کردن، مخالفت کردن و صاحب جواهر مخالفت شدیده است. شدد الکلام فی المخالفه و این اختصر فی الکلام، اما شدد فی المخالفه. مراجعه بفرمایید، میگه این حرفایی که میرزای قمی در رسالش زده، شدد الکلام فی المخالفه لا سیما مع میرزای قمی، میگه میرزای قمی حرفایی که در رسالش زده اینا را باید عامه بنویسن تو کتابهاشون. فقه شیعی که همش نور است و نور علی نور به قول شما، اون نه، این حرفا نباید اونجا نوشته بشه. بعد میگه خلاصه اگه خلاف ادب نبود، همه حرفاشو میزنن دیگه، این دیگه بسشه دیگه، بسه برای میرزای قمی. میگه اگر خلاف ادب نبود حرفاشو یکی یکی نقل میکردم و رد میکردم. مراجعه کنید جواهر را، مخالفت شده با این علمین لا سیما با میرزای قمی که الف رساله ای را در اینجا، و صاحب جواهر شدد المخالفه مع میرزای قمی ولو کلام کلام مختصری. خود میرزا هم دارد که من 40 سال بود عقیدم این بود که اینجور نیست، عقیدم این بود طلاق به عوض بلا کراهت مع الالتیام صحیح نیست. اما بعد از 40 سال، حالا که سنم 70 سال شده، به اینجا رسیدم که نه، طلاق به عوض صحیحه و لازم هم هست. این من اول رساله ایشون رو بخونم، عبارت اول رساله میرزا رو. نمیدونم آقای اونایی که میبینه این کتاب صفحاش به این بزرگیه و بعد ریز هم نوشته شده، این یه ورق، این دو ورق، این سه ورق، این چهار ورق، این پنج ورق، این شش ورق، این هفت ورق، این هشت ورق، این نو ورق، این ده ورق، این 11 ورق، این 12، 11 ورق ظاهرن از این صفحه های بزرگ با این خط ریز میرزای قمی راجع به این بس نوشته است. ارواحشون شاد و خدا به ما توفیق بدهد که بتونیم قدر اونها رو بشناسیم. من که موفق نمیشم، اما شما ها که اون وقتا که من در یه حالات خاصی بودم، دوران یه مقدار جوانی بود، از حالا نمیخوام میگم پیر شدم تا بگی دعای مرجعیت پیری، اما اون وقتی که یه مقدار دوران جوانیم بود، اون وقت معمولا شیخون رو میرفتم و کنار قبر میرزای قمی میرفتم و مینشستم و اونجا فاتحه میخوندم. زکریا ابن آدم چه میفرمان؟ چرا حرف زدید همه تون بی خود؟ صد ببینید، آقای میفرمود که من 30 شب محرمزون مسجد لرزاده منبر رفتم، بعد از 30 شب محرمزون هر شب میگفتم چای منو کمرنگ بیاری. این تأسف هم به شما نمیگم، به بعضی دیگه میگم، میگفت هر شب میگفتم چای منو کمرنگ بیاری، شب 30 باز چای منو پررنگ آورده. من رفتم سراغ میرزای قمی، سراغ بزرگان داشتم و حالتی می اومدم که از اونها اون چه دینمون حدی ادا کنیم. یه دفعه آقایون وسط حرف زدن، خب حرف که آقا میشه بعدم بزنید، اینجا که جای مباحثه نیست. بارها بهتون گفتم مباحث اخلاقی غیر مباحث بحثیه. من خدمت امام میرفتم تهران، همین اشتباه شما رو داشتم، اما یه بار بیشتر اشتباه نکردم. بعضی از آقایون همش اشتباه میکنه. من میرفتم خدمتشون، ایشون فرمود صحبت کنید راه تموم بشه. گفتم من چی بگم در مقابل عظمت ایشون؟ سنه 39 بود. بعد ایشون شروع کرد، من قصه قم و تهران رو گفتم، نجف رو گفتم، ایشون گفت موحد نیستی، لا اله الا الله که میگه اشتباهی میگی. از قم تا پاسگاه حسن آباد ایشون همینو بحث میکرد که تو موحد نیستی، بین قم و نجف دوئیت میبینی، یک تا پرست نیستی، خدا پرست نیست، تو مشرک. بعد من وسط حرف رفتم، مثل شما آقایون که گاهی اشتباه میکنید، منتها اشتباه شما دیگه از این به بعد لایغفره، ولی چند بار من دیگه اشتباه نکنید. بعد من وسط بحث ایشون رفتم، فرمود اینجا مسئله سلماسی و بحث نیست، اینجا موعظه است و اخلاق گوش بده. گفتم چش، حالا گاهی آدم یه حالاتی براش پیش میاد، همیشه که اینجور نیست که. شما اجازه بدید اون وقتی که من رفتم یه حالتی دارم برای خودم، برای شما که نه، که ذخیره قبر و قیامتم باشه. شما اونجا حرف نزنید، حرف که تموم نمیشه. من بعد که میام از اینجا پایین بفرمایید، یا وقتی بحث تموم شد بگید آقا فلان جاش اشکال داشت، فلان جاش این اشکال اجرایی را داشت. خب اشکال اجرایی به من چه؟ در بسته است، پشت در آدم و بی صفاتم میخونه. نه خیلی، پشت درم بسته است، از تو خونش فاتم میخونه. چرا یه حرفی رو؟ به هر حال مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه که میگن 40 تا هفته اگه کسی سر قبرش بره و فاتحه بخونه حاجتش برآورده میشد. مرحوم فکور یزدی خیلی از شما نمیشناسیدش، از علما بزرگ قم بود و از اوتاد بود. مرحوم فکور یزدی از شاگردان مرحوم شیخ بود، ما خدمت ایشون رسائل میخوندیم. یه روز رفتیم منزلشون دیدنشون، یه منزل محقری داشت، مریض بود، رفتیم دیدنش. بعد صحبت سر صحبت شد، فرمودیم منزل اجاره منه، اما اون کسی که به من داده اجاره اومد میفرمود 20 سال 25 ساله اصلا نیمده بگه پاشو، همون اجاره مختصری که ما میگرفتیم داریم میدیم. اون همون سرش این بود، من گرفتار منزل بودم، 40 روز رفتم یا 40 هفته نمیدونم یادم نیست، سر قبر میرزای قمی فاتحه خوندم، گفتم به میرزا رو واسطه قرار دادم که یه خونه باشه من توش بشینم راحت باشم. 40 هفتم که تمام شد این خونه اجاره گیره من آمده که اصلا مستاخونه نمیاد بگه که برو بیرون یا نرو بیرون، من راحت اینجا زندگی میکنم. میفرمود شوخی میکرد، میفرمود من اون وقت نگفتم یه خونه ملکی و الله میرزای قمی خونه ملکی بهم میداد، گفتم یه خونه ای که راحت باشم همونجور مقرره. اینو من خودم با گوشام از مرحوم آقای فکور رضوان الله تعالی علیه شنیدم. مردم به قبر میرزای قمی احترام میگذارن و به جا هم هست که به قبر میرزای قمی احترام میگذارن. اون وقت برخورد میرزای قمی را با سلاطین و با فتحعلی شاه مراجعه کنید. من یادم نیست که اینا چه برخوردی داشتن با سلاطین و با جباران. حق دارن به حوزه های علمیه، حق دارن به ما، حق دارن به اسلام، منتها ما باید حقشون رو ادا کنیم، ولی اسلام بر سر اونا منت دارد. اینا بزرگانی هستن، زحمت کشیدن، 70 سالش بوده این رساله طلاق به این مفصلی رو نوشته که ما اگر بخوایم مطالعه کنیم 20 روز وقتمون رو مصروف کنیم فقط برای مطالعه رساله میرزای قمی نمیتونیم. این مال اینه که برکت در عمرمون نی، این مال اینه که خدا نظرش از من امثال من گرفته است. اینا دیگه بازیه، اینجوری شده نمیتونم مطالعه کنم. اون اینا همش بازیه، اینا راه دعا رو گم کردنه. میرزای قمی سن 30 سالگی مجتهد بوده و فتواش این بوده طلاق به عوض معل التیام جایز نیست. 40 سالم بر این مبنا مونده، سن 70 سالگی یکی از چیزایی که از سر قلم مبارکش رد شده این رسالتون فی طلاقه. امام امت اون کسیست که یکی از چیزایی که از قلم مبارکش رد شده مصباح الولایه است. اون بحث عرفانی، عرفان به معنی واقعی، نه عرفان کلک، عرفانی که جبهه توش باشه، جنگ توش باشه، عرفانی که مبارزه توش باشه، عرفانی که احترام به روحانیت درش باشه، عرفانی که حفظ قداست ها درش باشه. نمیشه آدم عارف باشه به روحانیت احترام نگذاره، نمیشه آدم بگه من جامعه رو میشناسم روحانیت رو احترام نگذاره، نمیشه آدم بگه من آدمی هستم منظم و در همه کاری دخالت کنه. من اگر آدم منظمی باشم چیکار دارم به کار پزشکا دخالت کنم؟ من اگر آدم منظمی باشم چیکار دارم به سیاست ارتش دخالت کنم؟ من اگر روحانیت منتها مظلومه، هر کسی از هر کجا میرسه میخواد معروف بشه حمله میکنه به روحانیت. تاریخ روحانیت پر از حمله به روحانیت، حملات رو هم همیشه بوده، قصتون نشه، به جایی نمیرسد. اما الزبد و یذهب و جفا الباطل و یموت و به ترک ذکره. هیچ قصتون نباشه، هیچم موضع گیری نکنی، هیچم ناراحت نباشید، خودمون را خوب کنیم. در مجالس عزای خاندان عصمت و طهارت با شکوه شرکت کنیم، با شکوه مجلس بپا کنیم. همه اون تبلیغات و حرفایی که اونا میزنن با یه مجلس عزاداری پنبه همهش زده میشود. برای این مجلس عزاداری از زهرا علیها سلام الله انسان بانی یه مقدار چون خرج زیاد بود دیگه، من یه مقدار معتنابهی از سهم مبارک امام علیه السلام خرج کردم و برای خودم اجازه دادم این کار را،
چون میبینم یکی از طرق ترویج دین جلوگیری از انحرافهای فکری این مجالس عزاداریه. با شکوه برگزار کنید، با عظمت برگزار کنید، دهل و سنگ را بندازید، منبری بگید حرف بزنه، مدعا بگید روزه بخوند، خودتون شرکت کنید، سینه چاک بزنید، تحصیل هر جوری که بلدید، این جلو اون تبلیغات رو میگیرد و خونسا میکنه تبلیغات را. این یکی از چیزاست. دو، ارتباطتون را با مردم حفظ کنید، بگید ما مرهون مردمیم. بنده به عنوان یک آدمی که الان سالیان دراز ازش گذشته از عمرش، خودم روحانی بودم، پدرم روحانی بوده، پدر بزرگم روحانی بوده، تو مسائل یه مقدار واردم، من خودم رو مرهون مردم میدانم، زندگی من مال مردمه، افتخار میکنم که با مردم زندگی کردم و مردم مرا به اینجا رسوندن، مردم از شیره جانشون به ما میدهن، مردم از صفای باطنشون به ما روزی میدهن. چه روزی از این بهتر؟ چه پولی از پولی که مردم میدهن بهتر که از صفای جامشه؟ هیچ شبهه نداره، هیچ تشکیلات نداره، غیر خدا مطرح نیست درش. روحانیت با اینجور پولها اداره شده و اسلام را هم حفظ کرده تا حالا. هیچ کس هم مثل روحانیت نتوانست اسلام را حفظ کنه تا به حال. زحمت کشیدن، همیشه با جباران درگیر بودن، همیشه با قدرتمندان جائر درگیر بودن، همیشه رنج دیدن تو زندگی، همیشه صدمه دیدن، حالاشم صدمه میبینه روحانیت. ولی که الان هم چوبها بر سر روحانیت مظلومه. الان هم هرکی میخواد معروف بشه به روحانیت حمله میکنه، هرکی میخواد انقلابو به کوبه به روحانیت حمله میکنه، هرکی میخواد اسلامو به کوبه به روحانیت حمله. چه تفسیری داره روحانیت؟ بی انصافایی که به روحانیت ضربه میزنی دنیاتون بد میشه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، زندگی براتون مشکل میشه. هر که با روحانیت در افتاد و با آل علی در افتاده و افتاد، شخصیت ان العزت لله، برید از خدا عزت بخواهید، نه علیه روحانیت حرف زدن، حرف بزنیم علیه روحانیت تا چنین و چنان بشیم. آید بی انصافی نیست؟ بی انصافی نیست؟ همه قشرها تو این مملکت آزادن. این روحانیتی که هر روز صبح یه کسی دست به قلم میشه برش چیز می نویسن، این روحانیتی که هر روز صبح یه کسی سخنرانی میکنه یه چیزی، چه مظلومیتی از این بالاتر؟ اول مظلومان زندگی کردن، امروز مظلومان زندگی میکنن. به خدا قسم امروز مظلومه، نه به عنوان این که من خودم، نگی خودت چجور هستی، با این که خودم به ظاهر مظلوم نیستم، اما میگم مظلوم روحانیت، امروز مظلومه. ارتباطتون رو باید افتخار بکنید که مردم ادارتون میکنه. بنده عرض میکنم به عنوان یک روحانی، به عنوان یک کسی که سوابقم تو حوزه روشن الحمدلله، به عنوان یک کسی که با من هیچ کس دشمنی ندارد جز سرمایه داران مرفه و بی تفاوت و جز آمریکا و طرفداران اسلام ناب، اسلام آمریکایی، هیچ کسی که با من به حمدلله دشمنی ندارد. اونا به حمدلله نتونستن نقطه ضعفی تو زندگی 60 ساله من پیدا کنن، الله نقطه ضعف را بارز و آشکار میکردن. شکر میکنم خدا را در تمام دورانم زندگیم روشن. با این وضع عرض میکنم بنده و هر که از به من علاقه داره و راضیه که فکر میکنم خیلی راضی بشن، افتخارمون اینه مردم ادارمون میکنه. تا کور باشد چشمون که نمیتونه ببینه، تا اون نقشه آمریکا که آمده مردم از روحانیت، روحانیت از مردم بگیرد، مردم از روحانیت بگیرد، اون تا ممکنه ناآگاهانه آگاهانه اون نقشه ها رو بر آب کنید. عزاداری، موعظه، نصیحت، منبر. دو، ارتباط با مردم، افتخارمون امینه، روزی ما من حیث لا یحتسب میرسد. ما اینجور معتقدیم، ما که برای نیست کاسبی کنیم، که ما که برای نیست کشاورزی کنیم، ما که برای نیست کارخونه داری کنیم، ما که برای نیست شرکت داشته باشیم. خداوند هدایت کنه اونایی که فکر میکنن آخونده رو باید شرکت و کارخونه اداره کنه. آخونده رو شرکت و کارخونه باید اداره کنه، پس میشن کارگر، کاسب. اگه آخونده رو کارخونه اداره کنه و شرکت ها اداره کنه که میشن کاسب. چرا مردم سلام کنن به ما؟ چرا مردم به ما احترام بگذارن؟ اینکه دیگه روحانی نیستیم ما، همیشه مادی. ما وقتی روحانی هستیم که بگیم خدا ما برای تو انجام وظیفه میکنیم، تو هم در حد لطف گر زندگی روزمره رو برای ما برسان. نگیم فردا صاحب کارخانه میشی، نگیم یا فردا فلان پست میگیری، فلان قدرت رو میگیری. نه، بگو اینجا حفظ امانت است و حفظ امانت فقر دارد، گرسنگی دارد، شدت دارد، اما یه روزی این شدت ها کنار میرد، یه روزی تو شفیع دیگران میشوی. هیچگاه هم روحانیت یک حکم الهی را اینجور نشده سکوت کند به خاطر دیگران. همه احکام الله را شما از آخوندا دارید و این آخوندا هستن که با مردم بودن، میخوان ارتباط شما با مردم را بگیرن، منتها یه وقت به عنوان این که شما باید خودتون خودکفا بشید، کارخونه داشته باشید، شرکت داشته باشید، چنین کنید چنان کنید، یه وقت به عنوان این که شما کار بکنید، یه وقت به عنوان این که شما اگر با مردم باشه حقایق رو نمیتونید بگید. آخه خیلی بی‌انصافیه. پس این همه حقایق چیه؟ پس این همه جامع و شتات میرزای قمی چندین هزار مسئله چیه آخه؟ اینا به حساب سرمایه دارا بوده ننوشتن، به حساب این که دستشون دراز بوده طرف مردم ننوشتن. بله، دستشون دراز نبوده، مردم دستشون دراز بوده. مردم اینا رو نواب ولی عصر می دانن، اینا رو جانشینان پیغمبر می دانن، رو گلیم پیغمبر میگن اینا نشستن. چون اینجوریه از صفای جانشون میان ما رو اداره می کنن، افتخار می کنیم از صفای جانشون. حقایق رو تا حالا برای این جهت گفتیم و میگیم. خب بگذاریم، فقط میخواستم یه جمله راجع به میرزای قمی عرض کرده باشم، روز چهارشنبه بود یه جمله گفته باشه، معذرت میخوام. اما کلام ایشون اول رسالتش اینجوری داره، اول رسالت و طلاقش بخونم، عبارتش بد نیست، برکت و عمرتون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی محمد و آله اجمعین. فهذه کلمات سختنی فی مسئله مفصله قد اشتبه علی امرها منذ اوقات یا علی امرها منذ اوقات و هی مسئله انفراد طلاق بعوض عن الخلع و وقوع الفراق بهی بدون الکراهت اصلا و اختصاصها به زوج بعد بدون الکراهت اصلا و اختصاصها به یا اصلا کراهت داشته یا زوج کراهت داشته باشه. قد اشتبه علی امرها بعد ما استقر الرأی و قد اشتبه علی امرها قد است بعد ما استقر الرأی علی بطلانه من رأس منذ 40 سنه، 40 سال قبل تا حالا من باطلش میدونستم. وفاقا للفاضل السید محمد رحمه الله فی شرح نافع لانی و ان کنت فی هذا الحین حریا بان لا امیز السین من الشین. میگه من حالا در یه سالی هستم که سین را چقدر تواضع، 70 سالش بوده اینا رو نوشته، میگه من حالا تازه در یه سالی هستم که سین از چین نمیتونم تشخیص بدم. حریم به ان لا امیز السین من الشین و الفت من السمین، ظاهرا لاغر را از فربه یا شبیه این. لبلوغ سن مقارب السبعین، نزدیک 70 سالمه، یعنی 29 ساله 30 ساله بوده که مجتهد بوده، حالا از کیش نمیدونیم، اون وقت راجع مسئله طلاقم اجتهاد کرده و گفته که طلاق بلا کراهت من از زوجه و یا کراهت تنها زوج درسته. و نزول نوائب روحانیه لبلوغ سن مقارب السبعین و نزول نوائب روحانیه و الامراض الجسمانیه المقربت و الالهین و بل فوق ما یحرر بالیمین، این گرفتاری ها را نمیتونم بنویسم، او یقرر بلسان مبین ولیکن نی لما رأیت الان ان موافقتی للفاضل المذکور جعل طریقت السابقین علیه کالمهجور و جعل جمعا کثیرا من الطلاب فی ذالک کالمغرور. من دیگه حالا موافق باشم، اون شاخ معتقد قبلی ها همین عقیده را داشتن، اون عقیده قبلی ها میشه مهجور و موافقت با عده از طلابی که در این جهت مغرورن. فکتبت و ذالک رجاء لتیقظ الطلاب و ایفاء لبعض حقوق متقدمی الاصحاب.
معتقد اونا این حرفا میزدن حرفشون اگر منسی بشه ما مدیون هستیم، یعنی به ما درس میده نگذارید حرفای پیشینیان منسی بشه، نگذارید فقه در بوته نسیان قرار بگیره، نگذارید فقه به بوته تحقیق نرسد و در همون بوته اختصار و اجمال بماند که این هم حق ادا نشده و هم خدای ناخواسته دین ادا نشده و گرفتار هستیم و خیانت در امانت کردیم. در رابطه با این بحث ایشون مفصل بحث کرده، من تو سه جهت بحث هست، من به طور اختصار عرض می کنم. تمام کلام در این بحث در سه جهت به طور اختصار تمام میشه. تفصیلش کسی بخواد باید به رسالت و طلاق ایشون مراجعه کنه. یک، آیا دلیلی داریم بر حرمت اخذ عوض برای زوج من دون الخلع والمبارات، یعنی بلا کراهت طرفین او کراهت زوجه، دلیلی بر حرمت گرفتن عوض بر زوج بلا کراهت طرفین و بلا کراهت زوجه، مثل ان الاخلاق ملتئمه او الکراهت من زوج فقط، آیا دلیلی بر حرمت اخذ داریم یا نداریم؟ این یک جهت بحث. جهت دوم بحث اینه، اگر دلیلی بر حرمت نداشتیم آیا دلیلی بر صحت اینجور قرارداد داریم یا نه؟ اخلاق ملتئمه، مرد زن رو طلاق میده به شرط اینکه نصف مهریهشو نگیرد یا نصف مهریهشو بهش ببخشد، دلیلی بر صحت طلاق به عوض کذالک داریم یا دلیلی بر صحتش نداریم؟ این دو جهت بحث. جهت سوم بحث اینه که آیا این نزاع یک نزاع واقعی است بین این بزرگان، یا اگر ما با گرفتن مطلب از خود این بزرگان و با مرهون الطاف اونها بودن عرض می کنیم اصلا این نزاع نزاع معنوی نی و شبه نزاع لفظیه. این سه جهت بحث. جهت اخیر به حسب طبع بحث باید مقدم ذکر بشه دیگه، ببینید اصلا این نزاع نزاع معنویه یا این نزاع نزاع لفظی. نزاع کجاست؟ دو جا نزاع دیگه، یکی این که اخلاق ملتئمه و زوج طلاق میدهد با عوض، این یکی این که زوج کراهت دارد دون زوجه و طلاق میدهد با عوض، اینجا محل نزاع دیگه. من عرض میکنم در هر دو جای اینها مشمول آیه شریفن، مشمول آیه شریفن و حسب آیه شریفه این طلاق یقع و صحیح ها و یقع و بائن ها، هم طلاقش صحیحه و هم بائنه. آیه شریفه اینه، آیه 229 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، نمیتونید حلالی از چیز بهشون دادید بگیرید، الا ان يخافا الا يقيم حدود الله. این آیه هم مال خلع هم مال مبارات، فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. این آیه است که مربوط به هر دو است. من عرض می کنم نمی شود، متصور نیست که زن حاضر بشود مهر را یه مقدار به مرد بدهد من دون خوف عدم اقامه حدود الله. فرض نمی شه کرد زن حاضر بشه برای طلاق یه مقدار مهریه را به مرد بدهد که مرد طلاقش بده، با این که اخلاق ملتئمه و بیت و زوجیت عامره، خیلی صفا در بینشونه، دل میدن و قلوه میگیرن، در زن و شوهری هم که دل میدن و قلوه میگیرن. در این حال شما تصور کنید که زن حاضر بشه مهریه رو بده که مرد طلاقش بدهد بدون خوف از عدم اقامه حد خدا، چه جوری تصور میکنید؟ به نظر من هیچ تصور نده. قاد
مثالی که میرزا زده، خود مثالی که میرزا رضوان الله علیه پیدا کرده، مثالش اینه. یه مثال زده برای اینجا، من مثال خودشو بخونم دیگه، این مثالی که خود ایشون زده. اگه ما این مثال رو خدشه کردیم، معلومه جای دیگه هم نمیتونیم مثال پیدا کنیم. بله، مثال طلاق بعد به عوضه معدم جنان. ایشون مثال اینجور زده، من عبارتو میخونم، صفحه نداره اینجا مشتات ما، از اون چابای قدیمی که صفحه نداره. ولحاصل ان جواز الاخذ منها من باب تخلیصها من الشده انما یکون فی صورت الخوف من عدم اقامت الحدود. میگه که اونجایی که خوف از عدم اقامه حدود باشه، اینا میگه جائز است از باب تخلیص. لا انه لا یجوز مطلق المعاوضه، میگه دلیل نداریم که مطلق معاوضه جائز نی. حالا مثال میزنه، فقط یکون المرأه محبتا لزوجها، خیلی شوهرش دوست میده، بل یصعب علیها مفارقته، خیلی مشکلش از شوهر جدا بشه. لکن الزوج یرید ان یسافرها الى بلاد الغربه، مردی میگه بیا بریم قم، من طلبم قم، میخوام بریم، تو هم بیا بریم قم. یرید ان یسافرها الى بلاد الغربه، تازه ما اصلشون هم از خیلی به هم علاقه داره. و یصعب علی الزوج اذا مفارقته، مردی میگه من بی زن نمیتونم قم زندگی کنم. مثل سابق خیلی وقتا بود طلبا اینجا چندین سال مویل بودند و تو مدرسه زندگی میکردن، اما حالا خب میگه مشکل، میگه نمیتونم غربت تو را تحمل کنم. لکن به سبب صعوبت الغربت علا اون زن او صعوبت مفارقت ها علا عبوی ها، نمیتونه از پدر و مادرش دور بشه، ترزا به ان تبذل مهرها و یطلقها فی عوضه، میگه یه مقدار مهریه ما بد میبخشم که طلاقش بدن. فلیس فی الآیات و الاخبار من الدلالت علا اشتراط ذلک به خوب عدم اقامت الحدود این ولا اثر فهین از این گسه حوازت طلاق. ایشون میگه اینجا خوف اقامه حدود نیست، در روایاتم نگفته این درست نیست، پس بنابراین درسته. من از کنم از قضا همینجا خوف عدم اقامه حدوده. زنه که نمیخواد از مرد جدا بشه، مردم که نمیخواد از زنه جدا بشه، اینا یا میخوان اینجوری بمونن یا نه. خب اگر بخوان بمانن میترسد که بعد زندگیشون از این شیرینی به چی برسد؟ به تلخی برسد. چجور میرزای قوم میرزان لاله تصور کرده؟ زن خیلی شوهر رو دوست میداره، اما نمیتونه دوری پدر و مادرش رو ببینه. مرده هم خیلی زنه رو دوست میداره، نمیتونه زنه رو بگذارد و خودش بیاد قوم. خب با این وضع خوف عدم اقامه نیست، میترسن اگر بر زوجیت بمانن فردا بینشون کشمه بیاد، زندگی شیرین بشه چی؟ او بره فیلم بیاد تلخ بشه. چجور میشه که نباشه؟ در این مثال به نظر من خیلی روشن خوف عدم اقامه حدود. درسته الان هر دو دل میدن و قله میگیرن، اما مرده میخواد بیاد قوم، زنم مشکلشه بیاد، اگه بمانند فردا بینشون اختلاف بدید میاد، فردا وظائف حقوق واجبه رو مرده میتونه عمل کنه، زنم نمیتونه عمل کنه، اصلا تصور نداره. وقتی تصور نداشت، آیه شریفه میگه خوف عدم اقامه حدود موجب صحت بذل عوضه، پس همه جا درسته، اصلا نزاعی نداره. فقها هم که غیر از آیه رو نمیخوان بگن، کراهتی هم که آمده مصداق عدم خوفه، کراهت در لسان فقها و روایات مصداق عدم خوفه، مظهر عدم خوفه. هیچ طلاقی با بذل زن نمیشود الا مع خوف عدم اقامت الله، ما همه قبول دارن جائزه، منتها اینا یه عده کراهت رو دیدن، یه عده التیام رو دیدن، گفتن نمیشه. نزاع به نظر من اشواشه من نزاع لفظی. حالا شما فکر کنی برای شنبه، انشاءالله مطالعه هم کنی جامعه شتاتو یک شنبه. بله.